دستش یاد او را گرامی بدارند. روز دوم آذر 1364 و 23 نوامبر 1985 غلام حسین ساعدی، نویسنده و پزشک متعهد و نامدار ایران، پس از یک بیماری ناگهانی در پاریس و در غربت چشم از جهان فرو بست، در غربتی که برای او همواره با مرگ مترادف بود. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران، یاد دکتر غلام حسین ساعدی را گرامی می‌داریم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
بیست و دوم دی ماه 1314 تولد در تبریز. در این باره خود او در کتاب غلام حسین ساعدی از سلسله کتاب‌های طرح تاریخ شفاهی ایران معاصر از انتشارات دانشگاه هاروارد می‌گوید:
من 1314 توی تبریز روی خشت افتادم، توی یک خانواده کارمند، اندکی بدحال، فقیر مثلا.
و در جای دیگر نوشته است:
بچه دوم پدر و مادرم بودم. بچه اولی که دختر بود در 11 ماهگی مرده بود و از همان روزی که دست در دست پدر راه قبرستان را شناختم، همیشه سر خاک خواهر می رفتم که قبر کوچکی داشت، پوشیده با آجرهای ظریف و مرتب، و من در خیال همیشه او را داخل گور توی گاهواره‌ای در حال تاب خوردن می دیدم. هرچند که نه من، نه برادرم که بعد از من آمد و نه خواهرم که آخرین بچه خانواده بود، گهواره نداشتیم. گهواره ما پاهای مادر بزرگ بود.
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریز، در دبستان بدر و دبیرستانهای منصور و حکمت به پایان می رساند و سپس به دانشکده طب تبریز می رود. در این مدت اولین داستانهایش را در مجله های دانش آموز، کبوتر صلح، سخن و صدف چاپ کرده است. شبنشینی با شکوه، کار با فک ها در سنگر، پیگمالیون، آفتاب و مهتاب و چند داستان دیگر. همراه با برادرش اکبر توقیف شده و به زندان شهربانی تبریز افتاده است. با سازمان جوانان فرقه دموکرات کار می کند و برای چند مجله سیاسی مقالات سیاسی می نویسد. در سال 1340 تحصیلات طب را به پایان می رساند و به تهران می آید و خدمت نظام وظیفه را در پادگان سلطنت آباد تهران با درجه سرباز صفر آغاز می کند. در تهران با محافل ادبی هنری آشنا می شود، با جلال آل احمد برای تهیه تکنگاری همکاری می کند و در خیابان دلگشا مطب باز می کند. با مجله های آرش و آناهیتا همکاری دارد. سال 1343، پایان خدمت سربازی و آغاز تحصیل در دوره تخصصی روانپزشکی و بیماری‌های روانی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، آغاز یک دوره 5 ساله کار در بیمارستان روزه. در سال 1346 همراه با جمعی از نویسندگان برای اعتراض به سیاست سانسور کتاب به دیدار امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت می رود. در سال 1347 کانون نویسندگان را همراه با 11 تن دیگر از نویسندگان و شاعران تأسیس می کند. در سال 1352 انتشار کتاب الفبا را که جنگی فرهنگی است آغاز می کند. در این فاصله سخت به نمایش نام نویسی روی آورده است. نمایش نام نویسی را از 1334 آغاز کرده است. آشنایی با چخوف و تأثیر دیوانواری که بر او می‌گذارد و نیز نیاز او به نوشتن دیالوگ ساعدی را به نمایشنامه نویسی می‌کشاند. او نامه مستعار گوهر مراد را برای نمایشنامه‌هایش برمی‌گزیند.
اولین کارم به نام لیلاچ ها چاپ شد. در آن موقع خجالت می کشیدم که بگویم هم قصه می نویسم و هم نمایشنامه، لذا نام مستعار برای خودم انتخاب کردم. این نام مستعار گوهر مراد بود. من هر وقت از زندان بیرون می آمدم به قبرستان می رفتم و برای خودم گریه می کردم، چون سایر رفقا در زندان بودند. همینطور که در توی قبرستان می چرخیدم، چشمم به سنگ قبری خورد که گود افتاده بود و روی آن پر از خاک و گل. آن را تمیز کردم. رویش نوشته شده بود آرامگاه گوهر دختر مراد، و از اینجا بود که نام گوهر مراد را برای نمایشنامه نویسی انتخاب کردم. انتخاب این اسم هیچ جنبه سیاسی نداشت.
کار تئاتر باز کردن، بخشش، گشاد دستی و مهمتر از همه بیرون ریختن همه چیز به صراحت است. در تئاتر تقلب امر مذمومی است. در تئاتر بستن در به روی رموز انسانی و نشان دادن انسان تشبودی امر بسیار مذمومی است. خوبیات و بد اخلاقی ها و خوش اخلاقی ها و خزت و گشاد دستی، حسد، بیغیرتی، تشنگی، گرسنگی، پرخوری، پراشامی، به این دلیل هنر نمایش مطلقا جنبه تبلیغی ندارد.
کار او در این مدت نمایشنامه‌های پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطیت، چوب به دست‌های ورزیل، بهترین بابای دنیا، آی با کلاه آی بی کلاه، دیکته و زاویه، پروار بندان، وای بر مقلوب، چشم در برابر چشم، گاو، ننه انسی، بام‌ها و زیر بام‌ها، گم شده لب دریا، جانشین، فصل گستاخی، ما نمی‌شنویم، عزاداران بیل، لالبازی و خانه روشنی است. با مجموع داستان‌های ترس و لرز، واهمه‌های بی‌نام‌ونشان، داستان بلند توپ، دو فیلمنامه گاو و آرامش در حضور دیگران و تکنگاری‌های خیاو یا مشکین شهر و اهل هوا. در این دوران تئاتر سنگلج یا 25 شهریور افتتاح شده است و تقریبا بیشتر نمایشنامه‌های او در این تئاتر به نمایش در می‌آید و دورانی از درخشش و شکوفایی تئاتر را نوید می‌دهد. دورانی که بازیگرانی چون علی نصیریان، عزت الله انتظامی، جعفر والی، فخری خوروش و بسیاری دیگر از بازیگران نامدار ایران را برای نخستین بار با نمایشنامه‌های ساعدی به مردم ایران معرفی می‌کند. داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی سناریوهای گاو و آرامش در حضور دیگران او را کارگردانی می کنند. سه شماره از کتاب الفبا منتشر می شود. در سال 1353 توسط ساواک دستگیر می شود و به زندان می افتد. در اردیبهشت 1354 از زندان آزاد می شود و مصاحبه فرمایشی از او در روزنامه کیهان با عنوان من در سیسیل، الجزیره و آمستردام یک غریبه هستم چاپ می شود. در سال 1356 در سازماندهی شب‌های شعر کانون نویسندگان ایران تحت نام ده شب شاعران و نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران و آلمان شرکت فعال می‌کند. دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی که فیلم نامه آن از ساعدی است در فستیوال فیلم تهران به نمایش در می‌آید. در 1357 به آمریکا و انگلستان سفر می کند. با روزنامه ایران شهر و روزنامه های دیگر در خارج از کشور همکاری می کند و سپس به ایران باز می گردد. در زمستان 1357 با عده‌ای از اعضای کانون نویسندگان ایران به دیدار آیت الله خمینی می رود. در تهران مخفی می شود و از طریق مرز پاکستان کشور را مخفیانه ترک می کند و در فروردین 1361 وارد پاریس می شود. در پاریس کانون نویسندگان ایران در تبعید را با 12 تن دیگر از اعضای کانون پایه‌گذاری می کند. انتشار دوره جدید کتاب الفبا را آغاز می کند. در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی های گوناگون اعتراض‌آمیز شرکت می کند. در دی ماه 1362 با خانم بدری لنکرانی ازدواج می کند. در 11 آبان 1364 به سبب خونریزی داخلی به بیمارستان منتقل می شود و در سحرگاه دوم آذر 1364 23 نوامبر 1985 بر اثر خونریزی داخلی در بیمارستان سنت آنتوان در می گذرد. پیکرش در گورستان پرلاشف قطعه 85 در نزدیکی آرامگاه صادق هدایت به خاک سپرده می شود. در همان محلی که دو سال پیشتر در 20 فروردین 1362 به مناسبت سالگرد درگذشت صادق هدایت بر مزار او سخنرانی کرده بود. دکتر غلام حسین سایدی در این سخنرانی از صادق هدایت به عنوان آواره‌ای در وطن خیش غریب یاد می کند. او نویسندگان را آوارگان جهان می خواند و خودکشی هدایت را نه علامت شکست و تسلیم بلکه دست رد بر سینه جهان رجاله ها و انتخابی شجاعانه برای پویایی و نماندن در مرداب توضیح می دهد.
آره مزار آزاد مردی از جهان جمع شده ایم که همچون ما آوارگان در بدر و آواره زیست و شهامت و شجاعتش را تا به آن حد بود که نقطه پایان زندگی است را اسرائیل نه که خود گذاشت و بدان سان که مشت بر سینه زندگی نکبتبار طبقه آلوده خیست است، مشت محکمتری بر سینه مرگ زد و مردن را به اختیار خیست برگزید و ضعف شخصیت یا قوت شخصیت را به صخره گرفت و گرفتار آن نشد که از من بعد از مرگ من چه بود چه ها بر من خواهند گفت. نه در زندگی تقلب کرد نه در اختتام زندگی. در فتوتنامه های معتبر نیست هم چنین جوان مردی دیده شده است، ولی این جوان مرد برخاش خفته بسیار خوب بلد بود چشانه بالا بیندازد و بار تحمیلی به گرده نشیشد و آنچه را که میخواهد برگزیند و آنچه را که نمیپسندد قبول نکند، دست بر سینه آلودگی ها بزند و این به خاک خفته شجاع همیشه حسب انتخاب برای خیش قائل بود. او از همه دلبستگی ها دل برکند و آواره زیست. آوارگی نخاع شوکی هر جوینده ایست، هرچند که چیزی نیابند. نویسندگان همیشه آوارند. آوارگی نویسندگان را حد و مرزی نیست.
دکتر غلام حسین ساعدی خود نیز در دوران زندگی کوتاهش در همه زیر و بالایی های حیات سیاسی و فرهنگی ایران شرکت داشت و هرگز از نقش نویسنده معترض به سانسور، اختناق، دیکتاتوری و قالبی اندیشی دست بر نداشت. او خود نیز با مرگ زود هنگامش دست رد بر سینه جهان رجاله ها نهاد، مرگی که خود به یک معنا خواستارش بود. یاد دکتر غلام حسین ساعدی، نویسنده و پزشک برجسته را در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران گرامی می داشتیم. در اینجا به تغییراتی که از فردا در برنامه های ما به وجود می آید توجه فرمایید.
از شنبه اول دسامبر برابر با دهم آذر پخش برنامه های رادیو آزادی به مدت یک ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه دهم آذر ماه برابر با اول دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه ای از برنامه های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. تودموج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835 41 متر 7175 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
به زمان پخش آخرین بخش خبری امروز رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده و از نزدیکان اسامه بن لادن رهبر این شبکه در افغانستان به دام افتاد. امروز کنتون کیت، سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم، به خبرنگاران گفت احمد عمر عبدالرحمن، عضو ارشد القاعده، به دام نیروهای متحد مخالف طالبان در افغانستان افتاده و قرار است به زودی تحویل نیروهای ائتلاف ضد تروریسم داده شود. به گفته کنتون کیت، نام احمد عمر عبدالرحمن همواره در کنار نام اسامه بن لادن در شبکه القاعده و در اردوگاه های آموزش تروریسم بین الملل بوده است. بازداشت احمد عمر عبدالرحمن نخستین نمونه از بازداشت افرادی در این سطح است که خبر آن توسط ائتلاف ضد تروریسم از هنگام عملیات تروریستی 11 سپتامبر تا امروز تأیید می شود. سازمان دیدبان فعالیت‌های هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های جهان خواست تا برای پیشگیری از عملیات تروریستی اتمی دست به اقدام عاجل بزنند. سازمان جهانی انرژی هسته‌ای امروز در گزارشی فهرست تهدیدهای اصلی را که می‌تواند به عملیات تروریستی هسته‌ای بیانجامد منتشر کرد. در این فهرست روبودن سلاح هسته‌ای، استفاده از مواد رادیواکتیو یا اتمی در ساخت تسلیحات نظامی و حمله مستقیم به نیروگاه‌های هسته‌ای در شمار تهدیدهای عمده شده آمده است. ربودن بمب هسته‌ای مهمترین و عمده‌ترین تهدیدی است که به گزارش سازمان جهانی انرژی هسته‌ای امکان انجامش بوده است و می‌تواند به اقدامات تروریستی با استفاده از این بمب‌ها بیانجامد. سازمان ملل متحد امروز از پیشرفت مذاکرات در بن گزارش داد. این مذاکرات که روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان گروه‌های قومی افغان و تحت نظر سازمان ملل متحد آغاز شده است، وظیفه ایجاد شرایط برای تشکیل دولت موقت افغانستان را بر عهده دارد. امروز اعلام شد که حاضران در این نشست فهرست اسامی اعضای دولت موقت افغانستان را تهیه کرده و فهرست‌های جداگانه خود را برای رهبرانشان جهت بررسی و تایید نهایی فرستادند. بنابر گزارش سازمان ملل، نمایندگان گروه‌های چهارگانه رسانه شرکت کننده در اجلاس بن در مورد تعداد اعضای هیئت اجرایی موقت دولت افغانستان و نیز شورای وسیع آن که وظیفه نیمه قانونگذار بر عهده خواهد داشت به توافق رسیدند. از سوی دیگر برخی گروه‌های قومی افغان مانند هزاره‌ها و نیز اقلیتی از ازبک‌ها همچنین بخشی از پشتون‌ها می‌گویند تعداد کافی نمایندگی در هیئت‌های اجرایی و شورای وسیع نمایندگان افغانستان بعد از طالبان برای آنان در نظر گرفته نشده است. برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان که توسط طالبان در سال 96 میلادی از قدرت برکنار شد میگوید فهرست اعضای دولت موقت افغانستان میباید در یک انتخابات سراسری توسط مردم افغانستان تایید شود. به گفته برهان الدین ربانی این انتخابات میتواند تا 2 ماه آینده در افغانستان برگزار شود. برهان الدین ربانی همچنین در مورد نیروهای نظامی خارجی در افغانستان گفت 200 تن از نیروهای حافظ صلح برای حفاظت از جان نمایندگان گروه‌های افغان که به افغانستان باز می‌گردند کفایت می‌کند و عده بیشتری افغانستان احتیاج ندارد. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز بر همکاری دو جانبه در زمینه ایجاد صلح در منطقه و آینده افغانستان تأکید کردند. در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ایران و پاکستان در اسلام‌آباد، عبدالستار وزیر خارجه پاکستان گفت بعد از شکست حکومت طالبان در افغانستان، خورشید روابط ایران و پاکستان باز می‌تابد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز دوره بعد از طالبان را آغاز عصر جدید در روابط ایران و پاکستان خواند. پاکستان تا 7 اکتبر گذشته و آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان همواره حامی حکومت طالبان در افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران از نیروهای متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه می‌کرده است. درباره کنفرانس بن وزیران خارجه ایران و پاکستان به طور مشترک ابراز امیدواری کردند که این کنفرانس بتواند در تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان موفق شود. آقای خرازی که در رأس یک هیئت 19 نفره از ایران به پاکستان رفته است، امروز با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار کرد و با او درباره آینده افغانستان و روابط دو جانبه ایران و پاکستان به گفتگو پرداخت. ژنرال مشرف در دیدار با کمال خرازی گفت کشورش آماده است تا در کلیه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل ایران و پاکستان را متهم کرد که با بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان معاهده جهانی حقوق بشر را نقض کردند. یوسف حسن سخنگوی سازمان ملل در کابل امروز گفت گزارش‌های دقیقی در دست است که هزاران تن پناهجوی افغان از مرزها توسط مسئولان ایرانی و 300 تن از این پناهجویان توسط مسئولان پاکستانی طی روزهای اخیر به افغانستان بازگردانده شده‌اند در شرایطی که هیچ گونه چشم‌انداز روشنی برای آنان متصور نبوده است. سخنگوی سازمان ملل با ذکر این مطلب که اقدام ایران و پاکستان در این زمینه نقض شدید معاهده جهانی حقوق بشر است، از همسایگان افغانستان خواست تا به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیوند با پناهندگان عمل کنند. در روسیه مجلس نمایندگان این کشور در اقدام غیر منتظره طرح عفو 24,000 زندانی را تصویب کرد. این مصوبه کلیه زنان و خردسالان زندانی را در بر می‌گیرد. اخیراً شورای اروپا و برخی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر روسیه را به دلیل داشتن زندان‌های با زندانیان بیش از حد ظرفیت این زندان‌ها و شیوع بیماری‌های مانند ایدز در زندان‌های روسیه به همین دلیل مورد ملامت قرار داده بودند. بر طبق مصوبه امروز دومای روسیه 14,000 زن و 10,000 نوجوان از زندان‌های روسیه آزاد می‌شوند. امارات متحده عربی بار دیگر با تأکید بر تعلق داشتن جزایر سه‌گانه مورد اختلاف با ایران از جمهوری اسلامی خواست تا به طریق صلح‌آمیز به حل این اختلاف اقدام کند. شورای ملی فدرال امارات متحده عربی اعلام کرد امارات ایران را فرا می‌خواند تا برای حل اختلاف در مورد سه جزیره‌ای که متعلق به امارات است از راهی صلح‌آمیز اقدام کند. جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا در آب‌های جنوبی ایران از سال 1971 که انگلیس نیروهایش را از این جزایر بیرون کشید مورد منازعه ایران و شیخ نشین امارات بوده است. در ماه مارس گذشته جمهوری اسلامی ایران با خواست امارات مبنی بر طرح این دعوا در دیوان بین‌المللی لاهه به شدت مخالفت کرد و تاکنون بارها از مقامات امارات خواسته است مستقیما در این باره با ایران مذاکره کند. و در ایران علارغم اختلاف‌های مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، انتخابات میان دوره‌ای مجلس در استان گلستان امروز برگزار شد. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد، اعلام کرده بودند در صورتی که اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره رد صلاحیت شدگان به نتیجه نرسد، انتخابات تا زمان حل این اختلاف به تعویق افتد. شورای نگهبان صلاحیت 55 تن از حدود 130 داوطلب نمایندگی مجلس در استان گلستان گلستان را که گفته می شود همه اصلاح طلبان داوطلب نمایندگی بودند رد کرده است. انتخابات میاندوره مجلس در استان گلستان که با حضور 88 داوطلب نمایندگی انجام شد برای جایگزینی 7 نماینده این استان در مجلس صورت می گیرد. 7 ماه پیش 7 تن از نمایندگان مجلس با همراه وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی در جریان سقوط هلیکوپتر در مناطق کوهستانی شمال ایران جان سپردند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدید از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از اینکه تاکنون با ما مانده اید و با سپاس از جواد طباطبایی و غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگران فلسفه و علوم سیاسی، همراه با بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. با ترانه شام مهتاب با صدای داریوش به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. تا قرار روز آینده، وقت وقتتان خوش.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و مهاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی، همون لحظه ابری رخ ماه و آشوب به خود گفتم ای وای، مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یاد از شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق و به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی، همون لحظه ابری رخ ماه و آشفت به خود گفتم ای وای، مبادا دروغ. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، هنوزم تو شبهات اگه